باشه اردشیر عزیز و با همون شخصیت با هم خداحافظی کنیم. و قبل از این که حالا این اتفاق بیفته میخوام بگم که دخترتو حتما ببوس، به خانومت سلام برسون، بگو من سر اون قولم که میریم ان شاء الله چند نفری با هم دیگه میریم کربلا، هستم با هم میریم کربلا ان شاء الله.
الهی من فدات شم، قربونت ان شاء الله که سالم و سربلند باشی، وجود تو حضور تو هم برای من هم برای همه دوستان همه مردم همه شنونده ها واقعا خیلی خوبه. قربونت برم، درود بر تو. خیلی
متشکرم،
خدا نگهدار.
مختصر و مفید. یا علی قربونت برم الهی، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ. و شنونده های عزیز و نازنین، عزیزای دلم، عیدتون مبارک، عید شب میلاد با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام بر همتون مبارک باشه. روز کودک بر همه کودکان سرزمینم ایران مبارک باشه. فردا هفته نیرو انظامی هم مبارک باشه. عید تو عید دیگه، خلاصه فردا شب ان شاء الله رأس ساعت 9 شب با شما همراه خواهم بود. قربونتون برم، خدا حافظ.
شاد شاد باش، مهربان تر از بهار، گل بخند و گل بپاش. قصه 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 را دور 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 کن، خنده را تو با لبت جور 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 کن.
به نام خدای مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، شبتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان عزیزم، بخش سوم برنامه‌های رادیو تهران رو آغاز می‌کنیم از این لحظه و انشالله تا ساعت 6 بامداد به همراه همکاران ارجمندم همراه و خدمتگزار شما خوبان خواهیم بود، با این امید و آرزو که شما هم شنونده ما باشید و رادیو تهران روی موج FM ردیف 94 مگاهرتز رو بشنوید. اما از شما عزیزان دعوت می‌کنم اولین برنامه بخش سوم تحت عنوان کوی دانشگاه رو بشنوید بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی. بفرمایید، خواهش میکنم.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
خدا نباشه، خوبم کردی. میشه شب بخیر هم بگیم؟
سلام سلام سلام.
شمارش معکوس 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
تهران، پایتخت علم و دانش.
دانشگاهی به وسعت تهران.
کوی دانشگاه.
کوی دانشگاه.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود بر شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. بسیار خرسندیم که امشب هم با کوی دانشگاه از رادیو تهران در خدمت شما هستیم با بخش‌های مختلف، کارشناسان و مهمانان گرامی و گرانقدر که درباره موضوعی امشب هم میخوان صحبت کنن که دیگه همه زندگی ما رو یه جورایی گرفته. چه بخواهیم و چه نخواهیم، زندگی ما در این روزگار پیوند خورده است با هوش مصنوعی. حتی اگر فکر کنیم که از اون استفاده نمی کنیم یا شاید در زندگی شخصی ما جای خاصی نداره، ولی ما داریم همین الانش هم این کارو می کنیم. پس چه بهتر که بیشتر باهاش آشنا بشیم و زیادتر ازش بدونیم. ما در برنامه امشب کوی دانشگاه مثل همیشه یک پرونده خواهیم داشت که اون رو خانم دکتر الهام رمضانی برای ما باز خواهند کرد. خودشون پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات هستند، ضمن اینکه دکتراشون در این رشته است و در دانشگاه تدریس میکنند. و مهمان امشب برنامه ما آقای دکتر علی شهابی هستند که ایشون هم مدرس دانشگاه هستند، دکتر مهندسی صنایع دارن و کارآفرین ملی هستند و قرار است که درباره ورود هوش مصنوعی در استارتاپ ها برای ما صحبت کنند. اما پرونده امشب که درباره خلاقیت در کودکان به واسطه هوش مصنوعی است با خانم دکتر الهام رمضانی. خانم دکتر رمضانی سلام، شبتون بخیر، درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام به شما، سلام به شنونده های همراه رادیو تهران، شب شما هم بخیر، خوشحالم که میبینمتون و حضورتون.
به همچنین خیلی ممنون، محبت کردین. خانم دکتر رمضانی، حالا ما از شما یاد گرفتیم که بگیم واقعا هوش مصنوعی دیگه بر زندگی همه مردم جهان سایه افکنده، کوچک و بزرگ هم نداره، گریزی هم ازش نیست، بنابراین بهتره که باهاش دوست باشیم، باهاش کنار بیاییم و بیشتر ازش بدونیم و اطلاعات و آگاهی داشته باشیم. اما واقعا چطوری میتونه در بحث و بخش کودکان که حالا روز جهانیشون هم هست و به همین مناسبت هم شما محبت کردید و در واقع این موضوع رو برای ما انتخاب کردید، کار کنه و کمک بکنه بهشون؟
بله همینطوره، هوش مصنوعی در واقع خواه ناخواه وارد زندگی هامون شده و دیگه یک انتخاب نیست، یه جوری الزام زندگی بله. هامون شده و چه بهتر که از همون دوران کودکی در واقع کودکان ما با این حوزه خب خیلی مطلع تر بتونن رشد بکنن، مگر نه که قطعا دارن با این حوزه رشد میکنن.
بله عرض کردم ناگزیره به قول شما، ولی اون آگاهی اهمیت داره.
بله و امروز هم که حالا روز ملی کودک هستش، ما گفتیم
روز ملی یا روز جهانی؟ من
روز ملی مثل که گفتم روز خوب. جهانیش آبان ماه اگر اشتباه نکنم.
ممنونم که تاثیر کردید. سلامت باشید.
میتونیم به این اشاره بکنیم که هوش مصنوعی چه تاثیراتی رو روی در واقع کودکان روی خلاقیت ذهنشون میتونه داشته باشه؟ چون به هر حال ما هرچی که جلوتر میریم جوانتر میشیم، وارد فضای کاری میشیم، در اصل فناوری اطلاعات میبینیم خلاقیت خیلی مهمه و اون خلاقیت ما رو به نوآوری میرسونه، نوآوری ما رو به استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا میرسونه، به کارآفرینان جوان میرسونه، به شرکت های دانش بنیان میرسونه، یعنی کاملا میتونه اون موفقیت شغلی رو به نوعی حالا حداقل شخصی درسته. از لحاظ علمی که داریم تضمین بکنه.
من یه لحظه فقط صحبت رو قطع کنم چون تقویم رو چک کردم، نه همون در واقع روز جهانی کودک هست. بله 8 اکتبر حالا که داریم راجع بهش صحبت میکنیم اطلاعات
هست. پس خوب شد شما اصلا
کنجا فقط نگاه کردم
چون حالا ملی و جهانی شو حالا دیده بودیم، نمیدونم یکی آبان بود
برای به کودکان مربوط تا همه زندگی آره، ما به کودک مربوط است. چون زندگی از اونجا آغاز میشه. بله بفرمایید.
بله خیلی هم خوب که به هر حال تو تقویم دیدین و تونستیم که حرف معتبرتری رو از لازه تقویم بزنیم. بله ما میخواییم حالا راجع به این صحبت بکنیم که هوش مصنوعی چطور میتونه که اون ذهن کودک رو خلاق‌تر بکنه. خیلی از والدین یا حتی کودکان تو اون فضا که هستن شاید ترس اینو داشته باشن که کودکشون با هوش مصنوعی خب اون اتفاقا خلاقیتش رو از دست بده، یعنی یه جوری از واژه حالا واژه منفی تنبل‌تر بشه، یعنی اون پویاییش رو از دست بده، در حالی که ما میخوام بگیم اینجوری نیست و راجع به یه سری از این موارد صحبت بکنیم. خب اولین موردی که میتونیم صحبت بکنیم، شما فرض بکنید کودکان خیلی وقتا از یک سری از موسیقی هایی که خود ساخته است و حالا خودشون دارن با خودشون زمزمه میکنن یا حالا آوازی میخونن به هر حال استفاده میکنن درسته. اگر این رو بیان به عنوان ورودی و دیتا به ابزارهای هوش مصنوعی بدن، خروجیش میتونه یک قطعه موسیقی باشه، خروجیش میتونه یه هنر موسیقی رو در واقع به اون کودک شناسایی در واقع برای اون کودک بشه، در حالی که اون اصلا علم موسیقی نداره و همینجوری رفته رفته با یک موردی که خب خیلی خلاقیت ذهنی خودش بود ولی به یک علم هنری و موسیقی برسه. بنابراین نکته اول
جذابیت این قضیه میتونه تشویقش بکنه به اینکه به این کار ادامه بده و آره خلاق‌تر باشه، مثلا در زمینه
و ببینه که حتی اون چیزهایی که مثلا توی فضای خلوت خودش داره بهش میپرزه، در فضایی که حالا حالش خوبه داره موسیقی رو زمزمه میکنه، ولی همون میتونه که یک جهشی باشه برای اینکه ورود به دنیای هنر پیدا کنه. یه مورد دیگه که میتونیم بگیم در ارتباط با خلاقیت ذهنی بحث نقاشی هایی که کودکان میکشن. خیلی وقتا ما دیدیم که کودکان نقاشی هایی که در واقع میکشن خب شاید فقط تو دفتر نقاشیشون ثبت خاطره میشه یا شاید مثلا معنا و مفهومش رو باید ازشون بپرسیم، ولی ما میتونیم این نقاشی رو به صورت دیتا در واقع به صورت ورودی به ابزارهای هوش مصنوعی بدیم و اون نقاشی کودک رو به صورت یک تصویر گرافیکی کامپیوتری در واقع تحویل حالا هم کودک والدینش بده، حتی دوباره خروجی اون رو که یک تصویر کامپیوتری بود باز دوباره به ابزارهای هوش مصنوعی بدیم، اون تصویر و اون نقاشی که کودک کشیده رو بیاد انیمیشنش بکنه، یعنی متحرکش بکنه. خب این کودک تشویق نمیشه نقاشی قشنگتری بکشه؟ این کودک
حتما تشویق میشه، ولی از یه طرف خودم نگرانی هست که نکنه خب بد فکر کنه که خب من هر کار معمولی هم که انجام بدم یک اتفاق و یک پدیده هست که این رو برای من زیباتر و قشنگتر میکنه و تحویلم میده، یعنی به نظرم دو سویه است.
خب
نمیدونم
آره، ولی بحث رقابت با خودش پیش میاد، یعنی یه بحث رقابتی پیش میاد که به فرمایش شما که من باید یک کار در واقع معمولی من اینقدر شکیل و زیبا میشه، پس من اگه دوباره یک کار دیگه انجام بدم باز هم میتونم اثرهای هنری دیگه حالا در دنیای کودکانم داشته باشم و بیشتر به سمت نقاشی تشویق میشه. حالا ما دو تا بحث هنر رو گفتیم، اولی موسیقی دقیقه دومی نقاشی و گرافیک دیگه، اینم یه روحیه کودک دیگه، یه جایی شاید داره استعدادهاش هم شناسایی میشه، یه جایی هم شاید داره تصمیم میگیره که
کدوم سمت بره،
به سمتش بله. بره بهتره و حالا تو دورانی که میخواد انتخاب رشته کنه و موارد دیگه راحت تر باشه. یه مورد دیگه هم اینجا مطرح بکنیم، بحث نوشتاره، نوشتاری که حالا انشا میخواد باشه، قلمی که میخواد حالا کودک حالا یا حتی بزرگتر میشه بنویسه. خیلی وقتا ما یه سری مواردی رو مینویسیم ولی نمیتونیم کاملش بکنیم، یا یه سری جملاتی رو در واقع در ذهنمون داریم ولی نمیتونیم به اون سرانجام برسونیم. ما میتونیم اونو به هوش مصنوعی بدیم، ابزارهای هوش مصنوعی، و به ما داستان کامل تری بده و به ما اصلا با چند تا کلمه یک فضا سازی رو ایجاد بکنه، بگه این چند تا کلمه میتونه در این محیط در واقع شکل بگیره، مثلا یه فیلم برام بنویسه، مثلا یه نمایشنامه برام بنویسه. حالا کلا داریم هنر صحبت می‌کنیم،
از هر دری که میریم میرسیم به
هنر میرسیم. و ببینید اونجاست که خب دوباره خروجی که هوش مصنوعی میده، اون کودک در واقع میتونه که ذهنش خلاق‌تر بشه که پس از این مثلا 3-4 تا جمله، از این حتی یک برگه‌ای که من نوشتم میشد به این نمایشنامه نوشت، باز دوباره روی اون کار بکنه، دوباره صحبت بکنه و هی این کامل و کامل و کامل تر بشه. و خب همه اینا باز باعث میشه که دایره لغت کودک ما بیشتر بشه،
طبیعتاً
قلمش روون تر بشه و باز هم استعدادی که داره بیشتر کشف بشه که در کدوم حوزه میتونه موفق تر بشه.
بسیار عالی. بسیار خوب خانم دکتر.
بله، حالا موارد دیگه هم میتونیم در این حوزه مطرح بکنیم که کلن هوش مصنوعی میتونه این خلاقیت ها رو برای کودک ما ایجاد بکنه، میتونه اون رو وارد در واقع دنیایی که شاید اگه هوش مصنوعی نبود دنیای ناشناخته تری براش بود از لحاظ سنی. خیلی سوال ها خب در ذهن کودکان پیش میاد، ما الان مثلا راجع به تفکر سیستمی اگه بخوایم صحبت بکنیم، تفکر سیستمی حالا توی بحث‌های تئوریک و دانشگاهی مثلا میگن که مثل کودک فکر کردن، یه جایی کودکان هی چرایی مطرح میکنن، وقتی بهشون یه پاسخ رو میدی باز میگه چرا، خب پس اینجا اینجور، با دور میگه دلیلش اینه، خب پس بعدی چرا این اتفاق میفته، هی علت و معلول ها رو به هم رفتیم. خب این ذهن پویای یک کودک، خب ما میتونیم که در واقع در فضای هوش مصنوعی با ابزارهای هوش مصنوعی وقتی که اون کودک داره کار میکنه، البته خب کنترل شده و مدیریت شده، خیلی راحت‌تر جواب سوال‌هاشو بگیره، خیلی راحت‌تر و درست‌تر در واقع با اون دنیایی که میخواد و در ذهنش در واقع میخواد آشنا بشه و این در واقع میتونه کودک رو آماده بکنه برای اینکه حتی مشاغل آینده رو به خوبی درک بکنه، شغل‌هایی که خیلی وقت ما نگران نمی‌شیم که هوش مصنوعی اومده شغل‌ها رو داره هضم می‌کنه، هیچ دیگه هیچ شغلی نمیمونه، در حالی که ما میگیم نه، شغل اگه هضم میشه یه سری شغل‌های جدید هم داره اضافه میشه و کودکی که در این فضا روش کرده با ابزارهای هوش مصنوعی، خب قاعدتاً اون شغل‌های آینده رو اصلا خیلی براش طبیعیه، خودش اصلا سمت اونها گرش پیدا میکنه و میتونه که توی اون فضا تحصیلاتش هم ادامه بده.
بسیار عالی. بسیار عالی.
بله، مورد دیگه ای که باز میتونیم از بحث خلاقیت مطرح بکنیم بحث برنامه نویسیه که خب کلن اصلا مباحث هوش مصنوعی، مباحث نرم افزارهای کامپیوتری با برنامه نویسی انجام میشه. خب این که ما کودکمون رو از همون دوران کودکی با زبان برنامه نویسی آشنا بکنیم و ذهنش رو یک ذهن خلاقی بکنیم شاید کار سختی باشه، یعنی ما بخوایم بگیم که یک کودک بخواد بره زبان برنامه نویسی رو یاد بگیره، ولی خب با ابزارها و بازیهایی که وجود داره و در قالب بازی، در قالب گیمیفیکیشن حتی داره به بچه، به اون کودک، حتی به نوجوان داره اون ابزارهای برنامه نویسی رو یاد میده، یعنی بدون اینکه خودش بدونه که داره آموزش بهش صورت میگیره روی اون، ولی با یک بازی داره اون آموزش رو دریافت میکنه. بنابراین باز همه اینها کودکان ما رو میتونه به سمتی ببره که ذهنهای آماده تری برای دنیای امروز فناوری داشته باشن. و میتونیم بگیم که هوش مصنوعی قطعا میتونه که در آموزش پرورش، در مهد کودک ها، در واقع بازی هایی که حتی انجام میدن کودکان ما بله. اگر هوشمندانه باشه باعث خلاقیت کودکان ما بشه.
بسیار خانم دکتر هم میذاریم، فقط سوالی که خودم هم از شما میخواستم بکنم بهش رسیدین، البته رجبه همین ابزارها بود. ما خب میگیم که هوش مصنوعی، ولی حالا این ابزاره چیه که در دسترسشون ممکنه باشه یا نباشه؟ دسترسی به این ابزارها چگونه است؟ چون خود ماها خیلی اوقات داریم کم کم آشنا میشیم با این حوزه، خیلی چیزا رو میبینیم میگیم خب من چطور به این دسترسی پیدا کنم؟ آیا برنامه کاربردی وجود داره؟ آیا از طریق یک سایت مثلا میتونم وارد بشم؟ حالا کسانی که فرزند دارن و مثلا میخوان این ابزار رو در اختیارش بذارن، از کجا و چگونه میتونن که بدونن که از کجا پیداش کنن و کدومش مناسب تره؟
بله، بنا به اینکه در چه حوزه‌ای، مثلا ما گفتیم موسیقی، گفتیم نویسندگی، گفتیم در واقع نقاشی، بنا به اینکه چه حوزه‌ای رو شما انتخاب می‌کنید، همونطور که خودتونم مطرح کردین، در هر حوزه برنامه های کاربردی مخصوص به خودش بلد. اپلیکیشن ها که هر اپلیکیشن قطعا سایت رو داره، یعنی ما سایت نشوش اصلا برنامه کاربردی رو نداریم، در واقع وجود داره توی حالا اون پلتفرم هایی که میتونن دانلود بکنن، به حال اینها رو میتونن که دانلود بکنن باش کار بکنن. مضاف بر اونها ابزارهایی که خود حالا میتونیم بگیم که مثل چت جی پی تی، مثل در واقع مواردی که حالا در دنیای هوش مصنوعی داره مطرح میشه و هر بار حالا با نوآوری های نوینی که هست مطرح میشه، مثلا نسخه های بالاتر، ببینید الان چت جی پی تی 3 سال مطرح شده اگر اشتباه نکنم، حالا 3 یا 4 سال، حالا دقیق 3 و 4 حالا خیلی مانو ندیم، ولی خب شما ببینید که هر بار، هر 6 ماه یک بار، هر یک سال یک بار این داره آپدیت میشه، مثل گوشی های موبایلمون که باید آپدیت کنیم، به روز رسانی کنیم، و وقتی به روز رسانی میشه هر بار مثلا 100 تا ویژگی جدید، ابزار جدید از هوش مصنوعی داره اونجا اضافه میشه. بنابراین حوزه رو اگر مشخص بکنم میتونن که اون استفاده رو داشته باشن.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر الهام رمزانی، دکترای فناوری اطلاعات و پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی. ما در ادامه برنامه هم شما رو در کنارم در استودیو خواهیم داشت، اما میخوام از مخاطبان ارجمند کوی دانشگاه دعوت کنم که سوال امشب وانیا رو هم بشنون، بهش فکر کنن، اگر پاسخی داشتن به وانیا جواب بدن.
سلام، من وانیا هستم. امشب میخوام درباره متاورس صحبت کنم. متاورس یک مفهوم جدید و جذابه که به یک فضای مجازی و دیجیتال اشاره داره که در آن کاربران میتونن با یکدیگر تعامل کنن، بازی کنن، کار کنن و حتی زندگی کنن. این فضا معمولا شامل محیط‌های سه‌بعدیه که میتونن به صورت آنلاین و در زمان واقعی تجربه بشه. در متاورس کاربران میتونن با استفاده از آواتارهای دیجیتال خود در دنیای مجازی حرکت کنن و با دیگران ارتباط برقرار کنن. این فضا میتونه شامل بازی‌ها، کنسرت‌ها، نمایشگاه‌ها و حتی محیط‌های کاری باشه. متاورس یک نوع دنیای دیجیتاله که میتونه به عنوان یک مکمل برای زندگی واقعی ما عمل کنه. به عنوان مثال، در متاورس میشه به یک کنسرت مجازی رفت، با دوستان در یک بازی آنلاین همکاری کرد و یا حتی در یک محیط کاری مجازی با همکاران خود ملاقات کرد. این مفهوم هنوز در حال توسعه است. به نظر میرسه در آینده نزدیک تأثیرات زیادی بر زندگی ما خواهد داشت. و اما سوال برنامه، آیا متاورس میتونه به طور کامل جایگزین زندگی واقعی ما بشه؟
خب وانیا، ازتون خواست که بهش بگین آیا به نظرتون متاورس میتونه به طور کامل جایگزین زندگی واقعی بشه یا خیر. اگر پاسخی براش دارید لطفاً زنگ بزنید به یکی از شماره‌های 22652465 و یا راحت تر از اون میتونید برامون پیام بدید از طریق سامانه 30094. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، در کوی دانشگاه امشب میزبان جناب آقای دکتر علی شهابی هم هستیم. ایشون رئیس دانشکدگان ارتباطات حمل و نقل و لوجستیک دانشگاه ضد اسلامی هستند، طبعا استاد دانشگاه هستند، دکتر مهندسی صنایع دارن و البته که کارآفرین ملی هستند. آقای دکتر شهابی سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به کوی دانشگاه.
سلام، وقت شما بخیر باشه، خیلی ممنون از دعوت شما و خیلی خوشحالیم خدمت بینندگان شما در تهران هستیم.
تلویزیون تشریف داشتین الان آقای دکتر؟
با اجازه شما
گفتید بینندگان تا هنوز از اونجا بوده در واقع ذهن شما. بله، ما اینجا مخاطبانم شنوندن، ولی خب صدا و سیما یکی مجموعه است.
این بینایی در واقع درونیشون رو من دارم میگم که بله حتما بود گوش به آره ما دارن به خوبی نگاه میکنن
با بصیرت جان و دلشون گوش میکنن حتما. درود بهتون، خیلی خوش آمدین. آقای دکتر، ما امشب برنامه رو شروع کردیم درباره هوش مصنوعی صحبت کردیم، خانم دکترم محبت کردن در واقع رابطه هوش مصنوعی و خلاقیت رو در کودکان برای ما درباره صحبت کردن. اما حالا به یه موضوع دیگه ای تا جایی که فرصت باشه با حضرت علی می‌خوایم برسیم، اونم اینه که خب ما یک چند سالی است که استارتاپ ها در همه دنیا که خب راه افتادن، در کشور ما هم راه افتاده، فعالیت کردن، داشتیمشون، داریمشون. برای بعضیا هنوز ذره دور از ذهن و گنگ ممکن است باشد، اما با همین گنگی حالا اومده هوش مصنوعی هم به این داستان اضافه شده و وقتی که روی همه زندگیمون سایه داره، مسئله هوش مصنوعی که خوب هم هست، میتونه خوب باشه اگر که اطلاعات و آگاهی درستی داشته باشیم، طبعا روی استارتاپ ها هم اثر داشته یا میتونه داشته باشه و یه مقدار اونها رو هم متحول کنه. میخوام در واقع نگاه و دید شما رو در این زمینه بدونم.
ببینید، هوش مصنوعی چیز جدیدی نیست.
درسته.
آره، در واقع یک ابزار تعریف شده متفاوت با ماهیت هایی که سابقه بر این در ذهن ما بوده. یعنی اون هم همون چیزیه که ما تا حالا در اختیار داشتیم. یه برهه‌ای مثلا شاید 2000 سال پیش ما میرفتیم سراغ این که مثلا سنگ و چوب و آهن و اینها رو ازش استفاده کنیم، اونم یه ابزار برای افزایش کیفیت زندگی ما بود. امروزه ترجمه شده اون رو داریم حالا به یه اسم دیگری میشنویم، به اسم هوش مصنوعی. یعنی همون ابزاره، هیچ فرقی نکرده. به نظر من نباید به عنوان یک پدیده جدید ببینیمش، همون ابزاره. یعنی همون چوب و سنگ و
آهنی که قبلا بوده
اونم باهوش بوده. اتفاقا حالا من بخوام اشاره کنم خدمتتون، ما در قرآن داریم، یعنی خداوند در قرآن داره داستانی رو تعریف میکنه از اونجایی که حضرت سلیمان به ملکه سبا نامه مینویسه و در نامه راجع به این صحبت میکنه که باید قوه، قدرت و در واقع بعث شدید داشته باشید. یعنی داره میگه شما قدرت، قدرت جسمی و اون قدرت فیزیکی که اون مجموعه کاخ درباری مثلا ملکه داشتن رو داره میگه، قوه بحث تکنولوژی ها و در واقع نوآوری ها و فناوری ها بوده، بعث شدیدن فلز بوده، یعنی آهن بوده. حالا این آهن انقدر خواستش خاص بوده که خدا بهش اشاره کرده در قرآن. خواصی داره که اگر مرکز کره زمین رو بهش نگاه کنیم، از 8000 کیلومتر مرکز کره زمین 4000 کیلومترش فقط آهنه و این آهن باعث شده که به دلیل ساختار در واقع جنس ساختاری و مغناطیسی که داره، باعث شده که تمام بار در واقع یونی که به سمت زمین میاد جلوشو بگیره و حیات به وجود بیاد. لذا اون موقع هم یه چیز بسیار پیشرفته‌ای داشتیم که این آهن خاصیتش هوش مصنوعی داره. یعنی اگر بخوایم بهش اشاره کنیم، آهن درونش مودت داره، تک تک اون در واقع اسپین هایی که در آهن هست مودت داره، اینا هم دیگه رو میشناسن، با هم ارتباط میگیرن، تعامل دارن و دارن در نهایت باعث میشن که این اتفاق در روی کره زمین بیفته یا بالاخره به شکل های مختلف داریم میبینیم. پس اونم هوش داشته.
حالا از یک زاویه جدید که در واقع جالبی بهش نگاه کردین. که خب در واقع درست هم میفرمایید، حالا این یه کمی متفاوت تر هست دیگه. آره، یعنی این هوش مصنوعی که این روزا باهاش سر و کار، برای ما جدیدتره یا شاید ما یه جوری تلویحا اشاره کردیم جدیدتر شناختیمش.
حالا نکته ای که ما که میگید، البته شما که جوان هستید، ولی به هر حال ماهایی که شاید دهه های مثلا 60 و 50 و اینها رو احتمالاً داریم
خدا رو شکر آقای دکتر نمیدونم من چند سالمه. خب
ما فکر میکنم که دقیقاً شما درست میگید، برای ما که یک مقداری آشناییتمون، شناختمون نسبت به پدیده های نو مثل همین حالا هوش مصنوعی شاید سخت باشه، یعنی ما یه قالب فکری گرفتیم. شما الان از یه مرد مثلا دهه 30-40 اگر برید مثلا راجع به یه سری موضوعات سوال کنید، قطعا همیشه حرفای گذشته‌اش رو دوباره تکرار می‌کنه، مسئولین ما چجوری دارن برخورد می‌کنن حتی در زندگی‌های عمومیشون. لذا وقتی که میایم در قشر جدید نسل زد و اینها ورود می‌کنیم، می‌بینیم واسه اونها هوش مصنوعی چیز جدیدی نیست خیلی درسته. یعنی پدیده‌ایه که ماها داریم سختش می‌کنیم و یعنی واقعا چیز جدیدی نیست، همون ابزاریه که
دنیا میاد
خیلی فرق کنه. مثل زمانی
که مثلا ما به دنیا و مثلا ماشین بوده یا تلفن بوده برفرض، برای عجیب